صحبتمان ادامه می دهیم. خوابگاه دانشجویی این دانشگاه خوابگاهی مجهز است. اتاقهای تمیز و سرویس بهداشتی عمومی تمیز دارد. رحمانی می گوید که در این موقع سال که به دلیل کرونا درسها حضوری برگزار می شود، فقط دانشجویان خارجی در خوابگاه حضور دارند. با گفته او دانشجویان دیگری از کشورهای عربی، هند و پاکستان هم درس می خوانند. تعداد دانشجویان پسر افغانستانی این دانشگاه به 30 نفر می رسد و از دانشجویان دختر اطلاع چندانی در دست نیست. یعنی رحمانی اطلاع چندانی ندارد، ولی خبر دارد که تعدادی دانشجوی دختر نیز در دانشگاه بو علی درس می خوانند. در اتاق رحمانی 2 دانشجوی دیگر هم حضور دارند. با هم احوال پرسی می کنیم و از ولایت و رشته تحصیلیشان می پرسم. محمد اشرف بهزاد دانشجوی ارشد اقتصاد است و از ولایت استان بامیان آمده است. از او در مورد چند آشنای بامیانی می پرسم. هیچ کدام را نمی شناسد. احمد شبر محبت به تازگی و امروز با همون قطاری که من آمدم به همدان رسیده است. او تصمیم دارد که ارشد مهندسی صنایع غذایی را بخواند، ولی گویا چندان از اینجا رضایت ندارد و در صدد تبدیل دانشگاه است که در ایران به ندرت صورت می‌گیرد. دوست دارد که در تهران یا مشهد درس بخواند. با او دلداری می‌دهم و از خوبی‌های مردم همدان می‌گویم. با دانشجویان را شاهد می‌گیرم که در طول تحصیل کوچکترین مشکلی نداشتند و با او اطمینان می‌دهم که دانشگاه همدان یکی از دانشگاه‌های خوب ایران است. نمی‌دانم چه تصمیمی خواهد گرفت، ولی از خستگی زیاد به خواب می‌رود. فرصت را مغتنم می‌شمارم و دوشی می‌گیرم. آب داغ باعث می‌شود که خستگی یک روز پرکار از تنم برود و خواب از چشمانم بپرد. بعد از استحمام چند دانشجوی دیگر از اتاقهای دیگر به دیدنم می آیند. خواجه واحدالله مقدس ارشد کشاورزی می خواند. از کاپیساست و جوانی شوخ طبع و بزلگوست. گویی سالهاست همدیگر را می شناسیم. احمد زاهد خادم ارشد ریاضی می خواند. عبدالرؤوف صمیم دانشجوی ارشد زیستشناسی است. حمیدالله خیرخواه ارشد ادبیات فارسی است و فضل العظیم میاخیل دکترای زبانشناسی می‌خواند. در این اتاق از بلخ و فاریاب و هرات و بامیان و کاپیسا دانشجویانی برای کسب دانش گرد آمدند و تا جایی که من می‌دانم همه از درس دانشگاه و برخورد مسئولین آن و به ویژه بخش کنسولی آن رضایت کامل دارند. بر منوال هر مهمانی و نشست خودمانی افغانستانی ها بحث سیاسی گرم می شود. هر کدام از من می خواهند که اوضاع را برایشان تحلیل کنم. راستش را بخواهید، اوضاع پیچیده منطقه همه را سردرگم کرده است. از دیدگاه من، دستگاه های سیاست خارجی کشورهای بزرگ هم در مورد آینده تردید دارند و تا کنون مواضع کشورها در مورد طالبان بارها تغییر کرده است. و این نشان از پیچیدگی بازی بزرگ منطقه‌ای در افغانستان دارد. از زمانی که دریافتم که افرادی چون ما در مناسبات سیاسی افغانستان جایگاهی نداریم و نمیتوانیم کاری انجام دهیم، از رشته‌ای که عمرم را با پای آن گذاشتم متنفر شدم. حقیقت این است که زمان زیادی نیاز است که سیاست در افغانستان علمی و به اهل آن سپرده شود. در 20 سال گذشته و اکنون و به احتمال سالهای مدیدی سیاست افغانستان را رهبران احزاب و فرزندان و خیشاوندان آنها در دست خواهند داشت. زمانی که دانشجویان از من می‌خواهند که آینده را تحلیل کنم، واقعا احساس درماندگی می‌کنم. فقط می‌گویم درس بخوانید. خدا را چه دیدید؟ شاید در آینده نشندان دور روزهای خوب برگشت. رحمانی بیرون رفته است. دکتر میاخیل مانده است و قصه های بلخ و هرات. دیگر تاب بیداری ندارم. دکتر میاخیل یک ریز حرف می زند و من میان خواب و بیداری فقط بله بله می گویم. نمی دانم چند دفعه در این وسط خوابم برده و خودم متوجه نشدم. فقط گاهی صدای او را می شنوم و گاهی این صدا قطع می شود. فکر میکنم بعد از مدتی دکتر متوجه احوال من میشود. نزدیکی های ساعت 2 شب از من خداحافظی میکند و به اتاقش میرود. روی تخت دراز میکشم و بیهوش میشوم. نمیدانم که شب چگونه گذشته است. ساعت 7 صبح بیدار میشوم. کارم در همدان تمام شده است. تصمیم دارم که امروز به قزوین و سپس به تهران برگردم. آرام از تخت پایین میایم و وسایلم را جمع میکنم. آبی به صورتم میزنم و میخواهم کسی را بیدار نکرده باشم. تا پا را از اتاق بیرون میگذارم، رحمانی بیرون میآید. با اصرار از من میخواهد که یک روز دیگر را در همدان بمانم. با تشکر زیاد خاطر نشان میکنم که وقت تمدید اقامت من رسیده است و باید زودتر به مشهد برگردم. از او برای زحمتهایی که کشیده دوباره تشکر میکنم و از خوابگاه بیرون میروم. امروز 13 جدی 1400 است. مه سنگینی در بیرون خیمه انداخته است، طوری که پیدا کردن راه را مشکل ساخته است. من همیشه در پیدا کردن راه ها مشکل داشتم و امروز با این مه سنگین چگونه خواهم توانست راه بیرون رفت را پیدا کنم؟ خدا می داند. تمام سعیم را به خرج می دهم که راهی را که دیشب آمدم به خاطر بیاورم. هنوز تاولهای پایم اذیتم می کند. سرما، مه و سنگینی کوله پشتی را باید تحمل کنم و حواسم جمع باشد که راه را گم نکنم. خوشبختانه فقط 2 اشتباه کوچک در یافتن راه دارم. 2 بار روی موزاییک های یخ زده لیز می خورم. 1 بار به شدت به زمین می خورم و 1 بار دیگر هم وارد گودال آبی می شوم. به زحمت ماشینی پیدا می کنم و به ترمینال می روم تا راهی قزوین شوم. در ترمینال چند ماشین سواری راهی قزوین هستند، ولی مسافری وجود ندارد. 1.5 ساعت در اتاق رانندگان جا خوش می کنم با امید این که مسافری برای قزوین پیدا شود. کلافه می شوم و بیرون می روم تا شاید ماشینی عبوری بیابم و راه بیفتم. جلوی ترمینال راننده از من میپرسد که کجا میخواهم بروم. میگویم قزوین. میگوید که اگر میخواهی قزوین بروی باید چراغ قرمز بروی. با او سر کرایه به توافق میرسم و بعد چراغ قرمز میروم. ساعت 8:30 صبح است. ماشین های سواری قم، تهران، قزوین و کرج میروند. هر چند دقیقه ماشینی به مقصدی حرکت میکند. الا قزوین. مسافری برای قزوین وجود ندارد. کلافه می شوم، طوری که می خواهم بی خیال سفر به قزوین شوم و تهران بروم. اما با خود دلداری می دهم که با کمی صبر مسافر پیدا خواهد شد. به چایخانه در آن حوالی می روم، چای و کماج سفارش می دهم و در اینترنت دیدنی های قزوین را جستجو می کنم. از چایخانه بیرون می آیم. راننده می گوید که آقا بشین داخل ماشین، شاید پا قدم تو مسافری پیدا شود. دقایقی از نشستن من نمی گذرد که 2 مسافر پیدا می شود و توافق می کنیم کرایه نفر سومی را بین خود تقسیم کنیم و راه بیفتیم. من هنوز خوابم می آید. راه می افتیم و من چشمهایم را می بندم. سخنان راننده و مسافر پیش رو را گهگاهی می شنوم. توقف می کنیم. چای می نوشیم و دوباره راه می افتیم. ساعت 11:50 به قزوین می رسیم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق 2 شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشن حتما میدونن که ما در استودیوی برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شیخ منصور هاشمی از رفقای بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی بودیم و گفتگو کردیم با جناب آقای هاشمی از زمان آشناییشان تا زمان شهادت شهید یونس رحمانی و تشییع این شهید بزرگوار در شهر مقدس مشهد و دفنشان در بهشت رضا در مشهد. این هفته هم در خدمت جناب آقای هاشمی هستیم و می‌خوایم که معرفی کامل‌تری را از شهید یونس رحمانی داشته باشیم. جناب هاشمی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب آقا، در برنامه گذشته یک معرفی اجمالی بود در واقع از شهید یونس رحمانی. ما هر مقدار که از شهدا صحبت بکنیم کم خواهد بود با توجه به بزرگی که این شهدا دارن. این هفته میخواییم که معرفی جامعه تری را از شهید یونس رحمانی داشته باشیم. ما خیلی آجابا وقتی راجع به شهدا صحبت میکنیم راجع به ویژگی های شهدا همیشه از دوستان شهدا سوال میکنیم که این شهدا چه ویژگی هایی داشتن. میخواییم درس بگیریم، میخواییم خود ما را نزدیک بکنیم به شهدا، میخواییم شبیه تر شویم به شهدا، هم خود ما در برنامه و عواملی که دارن کار میکنن و هم قطعا شنونده های برنامه. این براشون خیلی اهمیت داره که شهید یونس رحمانی چی داشت، چه ویژگی هایی داشت که به چنین فیضی میرسه.
من اگر بخوام راحت تر بگم، میگم خیلی با تقوا بودن. اینها تقوای الهی داشتن. شما نگاه کنید توی حوزه علمیه ما طلبه بودیم با هم درس می‌خونیم. من بچه زاهدان بودم، پدر مادرم زاهدان بودن. پنجشنبه جمعه بعد از پنجشنبه می‌کردیم تا نمونید می‌دادیم تا صبح شنبه تعطیل می‌رفتم خونمون. حوزه علمی هم تعطیل میشد، روز جمعه اصلا آشپزخونه تعطیل بود و طلبایی که اونجا بودن خودشون باید فکر خودشون میشدن چیزی تهیه میکردن. سه ماه تابستون هم حوزه تعطیل بود. اون طلبه یک از افغانستان میومد زاهدان درس میخوند، این پنجشنبه جمعه جای نداشت بره. تابستون هم که حوزه تعطیل میشد، اگر خدا توفیق میداد که حوزه برنامه زیارتی داشت که معمولا داشت، میتونست بیاد یک سفری، وگرنه واقعا نمیتونست بره. چرا نمیتونست بره؟ چون درآمدی نداشت. کمک هزینه تحصیلی به عنوان شهری حوزه میداد اونقدر کم بود که دست فوقش ما میتونستیم دو تا سه تا کتاب و دفتر بخریم، چهار تا قلم بخریم، چیز دیگه نمیشد. یعنی طلبه‌ای که توی حوزه میمون برای سه ماه تابستون، این واقعا مشکل معیشت به عنوان خورد و خوراک داشت.
بله.
حالا ما رفتیم جبهه، جبهه ما که میرفتیم ماهی به ما اول که 600 تومان میدادن، آخر دیگه آخرای جنگ، جنگ دار صلح داشت میشد، اون موقع من ماهی 2000 تومان ما میدادن. خب ماهی 2000 تومان ما میگرفتیم به عنوان پول تو جیبمون بود، هزینه میکردیم. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، ما رفته بودم تسویه حساب گرفته بودم، نمیدونم اون موقع 1000 تومان 1200 تومان بود با زمان شهید یونس رحمانی. رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه‌ها به یونس گفتم که پولتو گرفتی؟ گفت نه. گفتم برو بگیر که دارن تسویه حساب میکنن. گفت من نمیخوام بگیرم. گفتم نگاه، من گرفتم، ساعت گرفتم، دیگه حالا هر موقع بخوام من کوک میکنم، من بیدار میکنه. اون موقع چیزا نبود. گفت نه من نیاز ندارم، من سایه آخر سوره کهف رو میخونم، خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبه. گفتم من برای پول رفتم جبه، گرفتم. اینو میدن دولت میده، نظام جمهوری اسلامی میده، از شیر مادرم حلال‌تره. گفت نه نه، این انگیزه تو رو خراب میکنه. گفتم کی گفت انگیزه ما رو خراب میکنه؟ ما برای خدا رفتیم، حالا اومدیم پول به ما میدن، خدا پدرشونو بیامرزه. گفت نه، خدا پدرشونو اگر پول نمیدادن چی؟ خدا پدرشونو نیامرزه. گفتم نه، خدا پدرشونو بیامرزه، چه بدن چه ندن. گفت نه من نمیگیرم، هر چی باش کلنجار رفتم. بابا این اشکال نداره، شرعاً اشکال نداره، اینو از آقای اسدی سوال کنی، از استادمون بریم سوال کنی. گفت انگیزه من خراب میشه، من نمیرم. گفتم که تو از افغانستان برات پول میفرستن؟ گفت نه. گفتم که با هم شهری زندگی میکنه؟ گفت آه. گفتم خود چی میخوری تو؟ او خدا میرسونه. گفتم خدا میرسونه؟ کجا گفته خدا گفته که تو این پول نگیر نخور؟ من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلوم بایستا دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم، کسی که برای خدا رفته پول نمیخواد، تو میخوای انگیزه من خراب. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من، که گویی این که من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه.
بله.
این تمام قلب تو رو تصرف میکرد. بله. تو این بود دیگه، با کس دیگه تو رفاقت نمیکردی، تو میخواستی بین چشمه زلال متصل بشی، ازش کسب فیض کنی. چه یونس رحمانی یعنی نمیخواست انگیزه جهادش که فی سبیل الله با این پولی که سپاه میداد به رزمنده خراب بشه و پولو نگرفت. و به والله من میدونم که شامنهار شاید نون تک بود، پنیر نمیتونست بخره، ماست نمیتونست بخره، نون تک میخورد، اما این پول حلال رو نمیگرفت که انگیزش خراب نشه. اونقدر یونس رحمانی با حجب و حیا بود، اونقدر با حجب و حیا بود، دعوتش کرده بودم خونه ما. من یقین دارم ای تو رفت خونه ما، اومد با هم بودیم، نهار خوردیم، برگشتیم، پدرم اونجا بود، برادرام بودن، اومدن تردد کردن، شاید خواهرام اونجا تو خونه ترددی داشتن. من یقین دارم این بشر سرش بلند نکرده بود، عهدی رو نهان نکرده بود. من یقین دارم چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی. تو مگه میتونستی اینو رها کنی؟ و کجا میخواستی بری؟ مگه تو رفیق نمیخواستی؟ خدا این رو بر تو خلق کرده به عنوان مجسمه تقوا. شهید یونس رحمانی مجسمه تقوا بود، پاک بود، خوب پشت کار داشت تو تحصیل، اگر سر کلاس ازش سوال میکردن جواب میداد، تمام جوابم تو جیبش بود. ما تو یک دانشگاه توی محیط علمی وقتی هستیم، استاد وقتی سوال میکنه، اونی که بلد میگه فوری دست میاره میگه من بلدم، اما یونس رحمانی اصلا دست بلند نمیکرد، سرش هم پایین بود. همه هم میفهمیدیم بلده، استادم میفهمید. وقتی سوال میکرد هیچ که جواب نمیداد، میگفت آقای رحمانی نظر شما چیه؟ میگفت حالا من هم به نظرم اینجوری باشه. خب بگو بلدم اینه. گفت نظر شما خیلی خوبه، شما درست فهمیدید. به من استاد میگه از یونس یاد بگیرید، جیر درس بخونید. بلدش هم بیان نمیکرد، احاطه علمیش هم بیان نمیکرد، به معنای واقعی بیان نمیکرد. شهید یونس رحمانی بسیار الهی بود، تمام وجودش به خدا داده بود. خودم تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. هر چقدر بیشتر باش رفاقت میکردی بیشتر عاشقش میشدی.
بله.
تو غذا خوردن سبقت نمیگرفت، تو آب خوردن حتما تعارف میکرد، تو کارا همیشه جلوتر بود، موقع که استراحت بود آخر نفر بود، موقع خوردن بود آخر نفر بود. شب بچه هم تو چادر میخوابیدن، بعد صبح میدین کفشا واکسده جفته، همه بی اختیار یونس نگاه میکردن کار تویه. هیچ وقت نمیگم نه من نبودم، من خواب بودم، من شما ندیدم، از شما زودتر خوابیدم، بعد شما بیدار شدن. با گفتی نه موقع نماز تو قبل از ما بیدار بودی. اوه بر نماز بود، بیرون نماز بود، تو داشتی نماز شب میخوندی که ما دیدیم. شهید یونس رحمانی، مجسمه تقوا.
حاج آقا، من تقریبا از همه سوال میکنم این را به صورت ثابت که چرا شهدای افغانستانی دفاع مقدس به جای جنگ افغانستان جنگ ایران را انتخاب کردن؟ این را پرسیدم، از حاج آقای صالحی پرسیدم، از حاج آقای باهیری پرسیدم، آقای اسدی خیلی جواب خوبی به من دادن در ارتباط با این موضوعی، گفت من خودم از آقای رحمانی سوال کردم که چرا افغانستان نمیری که میخوای بری اینجا به جنگی. میخوایم که جواب شما را بشنویم. آقا
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران را حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات می دونستن. یعنی ایران باشد اسلام هست، ایران نباشد اسلام نیست. تبلور اسلام، تبلور شیعه در همین حکومته و این مورد عنایت امام زمانه. با این جمهوری اسلامی به عنوان حرم حفظ شد، همیشه که شهید حاج قاسم سلیمانی اون
بله
که جمهوری اسلامی حرم است، همه باید برای حفظ این حرم نقش داشته باشن. به نظر من این بود.
این دقیقاً جوابی که حاج آقای اسدی به ما داد. حاج آقا گفت ما سوال کردم از یونس رحمانی که چرا ایران، برو افغانستان، هم نیاز فرهنگی داره هم نیاز نظامی داره. گفت اگر جمهوری اسلامی باقی ماند اسلام باقی خواهد ماند، اگر جمهوری اسلامی نباشه اسلامی
نباشه. یقیناً همینه. یونسی که من میشناسم همین بود. و تو جنگم حالا میاد چیزی رو میجنگید، یه وقت برای رفع تکلیف میری جبه، میری سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیرم بزنی. اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی جلو رو خاکریز وایس بزنی، اونقدر بزنی که لوله اسلحه داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببار، عاشق اینجوری میجنگه. یعنی خود تو در محضر خدا میبینی، میگه خدایا نگاه کن من چقدر صادقم. یک عاشق را اون حضرت عبدالله حسین میگن تو ظهر عاشورا میومد میجنگی، میگم الهی رزم به رضا ایک تسلیما لامر لا معبود سواک، راضی به رضای تو، هم تو داری من میبینی، من عبدتون. یه عمر گفتم یا کنه بود یا کنه است، این الان دارم نشونش میدن یا کنه بود یا کنه است. این چقدر فشید یونس رحمانی او قدر یا کنه بود یا کنه است این وجود ترسیم کرد، اون قدر آرپیجی شلی کرد که از گوشاش خون میریخ. من یقین دارم بالای 70-80 تا آرپیجی شلی که موفق داشته، شلی که موفق، نه شلی که کور.
بله.
یعنی وقتی قبضه رو دوشش میگرفت وای میستاد، وای میستاد، قشنگ هدف میگه بعد شلیک میکرد. وقتی شلیک میکرد بچه‌ها الله اکبر میگفتن، با الله اکبر بچه‌ها میفهمید زد به هدف یونس. ما خودش نمیگفت الله اکبر، خدا رو شکر. یکی دیگه خدا رو
شکر،
خدا رو شکر.
حاجی هنوز مدد میگیرین از یونس رحمانی؟
یقینا به جان خودم امکان نداره من برم بهشت رضا و نرم سر مزار یونس. اینا بندگان وارسته خدا هستن که به حق تعالی پیوستن و اینا عیب ما ایرانی ها یک نمیشناسیمشون، مردم نمیشناسن. اینجا نقش شما سلاسیمایی ها خیلی مهمه که اینا رو به عنوان الگوهای ما به جامعون معرفی کنیم، به جوانهامون معرفی کنیم، جوانهامون بفهمن اینا کی بودن. به جان خودم اگر مردم ما بفهمن مزار اینا یقینا زیارتگاهه. همجوری که من الان میرم اون سر مزار یونس، اول چند دقیقه باش حرف میزنم، شوخی میکنم، بعدم باز یک چند دقیقه دعوا میکنم، رفتیم من تنها گذاشتیم بی معرفت، مگه من با شما نبودم، مگه من هم رزمت نبودم، مگه من هم سنگرت نبودم، مگه من حقی نداشتم. بعد چند دقیقه دعوا میکنم، بعد میشینم براش فاتحه میخونم، هم میخونم سوره یاسین میخونم، بعد میگم که دستمو بگیر. یونس زنده است، حیه، همچون حضرت یونس نبی وصل به دریای رحمت الهی، غرق در دریای رحمت الهی. و سختیه که من یکی از همسنگران ما که توی شلگر بود چند وقت پیش اومده بود، با هم رفتیم سر مزار یونس نشستیم حرف زدیم. بعد گفتم که از پدر مادر یونس چه خبر؟ گفت که همسر یونس خیلی زود از دنیا رفت. بعد از اینکه خبر شهادت یونس به افغانستان رسید، هر جایی که میگفتن که یونس شهید شده، مراسم هم براش پدرش گرفت، این خانومش باور نمیکرد. هر کس از ایران میومد میگفت یونس هم اومده، من مطمئنم یونس هم اومده، یونس هم میاد، یونس هم میاد. بعد این دختر مظلوم پای این عشقش اونقدر جوش زد که مرد، جوان مرگ شد. پدر یونس رحمانی، این رو خیلی جگرم سوخت، این بود که پدر یونس رحمانی میگه اونقدر که من بر عروسم عشق ریختم، بر پسرم عشق نریختم، بر عروس مظلومم که در انتظار شوهرش بود که این شوهرش بیاد، نیومد، جنازش هم نیومد، فقط خبر شهادت اومد. این دختر اونقدر پای این عشقش وایستاد و پای این عشقش مرد و بر مرگ اون این پدر و مادر شهید اونقدر گریه کردن که بر پسرشون گریه نکردن. شما نباید حواستون جمع کنید، شما سلاسیم و حواستون باشه. اگر مردان موفقی داریم پشت سرشون یقینا زنان موفقی دارن. اگر یونس رحمانی دارید، یونس رحمانی زنی داشته که پایش وایستاده، گفته برو دستتو بخون برگرم، من منتظرت میمونم، و پای انتظار جون داد و از دنیا رفت. یعنی خیلی مظلومه، خدای خیلی مظلومه، هیچ کم نمیفهم، خدا میفهم. ما مدیونیم به سرداران شهیدمون از افغانستان، به تک تک شهدایمون دو افغانستان، چه اونایی که در جنگ با روسیه شهید شدن، چه اونایی که با شهید کاظمی بودن، چه اونایی که با به دست طالبان و به دست داعش شهید شدن، و چه اونایی که در جنگ تحمیلی جانانه جنگیدن و به شهادت رسیدن و راه رو بر ما باز کردن، راه رو ما نشون دادن. و انشالله شما، خدا به شما توفیق بده این راه و رسم شهدا رو به مردم عزیز افغانستان بتونید انتقال بدید و اونها انشالله خوب ادامه دهنده این راه انشالله.
مجبا رسم نداریم آخر برنامه دعا کنیم، در هیچ برنامه تا حالا این کار نکردم که آخر برنامه با دعا ختم بکنم، ولی خیلی دوست دارم این آخر برنامه شما دعا بفرمایید و بعد از دعای شما از خدمت شنوندگان هم مرخص شد.
شهدا معروفون فی السما مجهولون فی الارض. شهدا پهلو خدا، خیلی پهلو خدا و الملائکت الله خیلی معروفن و پهلوی اهل زمین ناشنا. شما الان تو شهر بچرخید بگین یونس رحمانی، یونس هیچ کنید بگن یونس رحمانی که، شاید طلبه های ما هم نفهمن یونس رحمانی که.
شما حتی یک کلمه توی فضای مجازی از یونس رحمانی پیدا نمی کنید.
نه نمیتونید پیدا کنید، اما من یقین دارم پهلو ملائکت الله اینا خیلی شناخته شده هستن، ملائکت الله میان سر مزار اینا به طواف میان، من یقین دارم. ولی شهید یونس رحمانی خیلی عاشق امام زمان بود، یعنی میگفت که جمهوری اسلامی زمین ساز ظهور امام زمانه. منی که الان دارم تو جبهه می جنگم، اینجوری گمان می کنم که دارم برای امام زمان می جنگم. معروف شهید یونس رحمانی خیلی آرزوی ظهور داشت که امام زمان ظهور بکنه، پرچم دار سارات الحسین رو دست بگیره و ایشون بره زیر اون بیرق برای امام زمان شلیک کنه. خدایا تو رو قسم می دیم به تک تک شهدا، به قطر قطر خون شهدا قسمت می دهیم، این آرزوی شهدا رو محقق کن و با ظهور امام زمان ان شاء الله آرزوی شهدا رو برآورده بکن و به ما توفیق بده اون حکومت عدل جهانی رو زیر بیرق امام زمان به عنوان سرباز بتونیم سربازی بکنیم
ان شاء الله.
و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر شما
عزیز،
لطف کردید. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما.